سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
یاد خدا،
جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. یا رب، این شمع دل افروز ز کاشانه کیست؟ جان ما سوخت، بپرسید که جانانه کیست؟ دولت صحبت این شمع سعادت پرتو، باز پرسید خدا را که به پروانه کیست؟ گفتم آه از دل دیوانه حافظ بی تو. زیر لب خنده زنان گفت که دیوانه کیست؟ زیر لب خنده زنان گفت که دیوانه کیست؟ سلام خدا بر رسول رحمت و مهربانی و خاندان مطهر و پاکش، و سلام خدا بر شما بیننده های خوب و صمیمی شبکه قرآن و معارف سیما. خدا رو شکر میکنیم که امشب همین توفیق رو داریم با یاد خدا همنشین و میهمان شما خوبان باشیم. با افتخار عرض میکنم که همچون چهارشنبه های گذشته در خدمت استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای پناهیان هستیم. حاج آقا سلام علیکم، شب شما بخیر. خوش
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان عزیز هم سلام عرض میکنم. امیدوارم لحظات خوبی رو در یاد خدا به سر ببریم.
انشالله از قبول زحمت شما بی‌نهایت سپاسگزار هستیم. من همین ابتدا تقاضا و خواهشم رو خدمت شما بیننده های خوبی که شایسته تعظیم و ستایش هستید به واسطه اینکه دغدغه دارید برای سبک زندگی دینی، خواهش میکنم 30,066,77 پیامک های خودتون که حاوی سوالات شما، پیشنهادات شما و انتقادات شما خوبان هست و موضوعاتی که به نظر شما حلقه مفقوده بحث ماست برای ما ارسال کنید. کارشناسان پژوهشی برنامه یاد خدا این سوالات شما رو تحلیل میکنند و موضوعات رو به ما ارائه میکنند. ما امشب انشالله بعد از مقدمه که خدمت آقای پناهیان خواهیم بود، قصد داریم به تعداد زیادی از سوالات شما که برای ما ارسال کرده بودید بپردازیم و انشالله همراه ما باشید. امیدواریم که پاسخگوی سوالات شما خوبان باشیم. حاج آقای پناهیان، مقدمه شما رو میشنویم، در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب خوب، ما در این جلسات از زوایای مختلف به بحث ذکر یا یاد خدا بپردازیم. یه مقدار پیوستگی خوبه در مباحث باشه، ولی خب هر جلسه ای چون شاید مخاطبان مستقلی هم داشته باشه، بحث اگر به صورت مستقل ارائه بشه بهتر هست. بنده میخوام امشب از یک زاویه دیگری به بحث ذکر بپردازم. در یکی از تعابیر بسیار زیبا در روایات آمده است که ذکر خدا در واقع همنشینی با پروردگار عالم است. خداوند متعال به حضرت موسی بن عمران علی نبی و علیه و علیه السلام فرمودن انا جلیس و من ذکرنی، من هم نشین کسی هستم که به یاد من باشه. اگر به ما بگن که این ایام که حاجیان به سمت خانه خدا حرکت کردند و مهمان خانه نورانی پروردگار عالم هستند، دلهامون پر میکشه، دوست داریم ما هم ای کاش اونجا بودیم. خب ذکر هم نشینی نه با خانه خدا، بلکه با خود خداست. آدم ذاکر میشه وقتی به ذکر میپردازه، انگار نشسته پیش پروردگار عالم. یک کمی در فضای ذکر قرار بگیریم، میبینیم واقعا نورانیت و جذابیت چنین موضوعی رو، و بعد دیگه دوست نداریم از این فضای نورانی ذکر در بیایم بیرون. اگر انسان به ذکر چیز دیگه هم بپردازه، همنشین با اوست. مثلا اگر کسی به ذکر نمیدونم دنیا، ماشین میخواد، نمیدونم گرفتاری هایی که داره، به ذکر اینها بپردازه، همنشین با همین آهن قرازه ها و بالاخره این هاست. اگر کسی خدای نکرده به ذکر بدی ها بپردازه، مثلا حسادتی درش برانگیخته شده باشه، به ذکر از بین رفتن محسود خودش باشه، به ذکر غرور خودش باشه، برای انسانی که خیلی مغروره، حالا یه اتفاقی افتاده به غرورش برخورده، هی دنبال اینه که اونو احیا کنه. عزت خوبه ها، ولی غرور نه. خب وقتی آدم میره به فکر و ذکر آلودگی ها، همنشین با آلودگی ها شده و دقیقاً آثارش رو انسان در وجود خودش میتونه مشاهده کنه. پس به یک معنا ذکر یعنی همنشینی
تو این دنیا یا تو هر دو دنیا؟
نه، تو همین دنیا. تو همین دنیا میشه واقعاً آثار ذکر رو دید. یکی از علما بزرگوار تهران مرحوم شدن، خدا رحمتشون کنه، ایشون میفرمودن من جوونی ها، یکی از عرفای بزرگوار و مشهور تهران، حالا نام نبرم، ایشون میفرمودن جوونی ها با ایشون برخورد کردم، بعد ایشون قیافه منو که دیدن برای من توضیح دادن، گفتن من قیافه تو رو الان دارم اینجوری میبینم، چرا انقدر وضعت خرابه؟ حالا قیافه ایشون رو خیلی مثلا ناجور میدیدن، ولی ایشون هم با گناه به اینجا نرسیده بود، با ذکر دنیا به اینجا رسیده بود، غرق در دنیا بود، حتی دنیای حلال اون تا خیلی غرقش شده بود. خب از ایشون یه آثار بدی رو مشاهده میکرده اون عارف
در اثر اون همنشینی که میفرمایید صورت،
بله، در اثر غرق بودنش و در واقع همنشین بودنش با دنیا. ذکر دنیا و لذائذ عادی و مادی دنیا. ایشون نصیحت میکنه، بعد داره میره، یه دفعه میگه که چیکار کردی الان بهتر شدی؟ گفت من استغفار کردم. گفت خب بیشتر استغفار کن. این رو کسی که خودش مواجه شده بوده، بله، مطرح میکنه. پس ذکر یعنی همنشینی. ببینیم با کی همنشین میشیم، با چی همنشین میشیم. برامون ثبت میکنن، برای اون دنیامون برامون ثبت میکنن و آثارش رو تو همین دنیا در ما باقی میگذارن. اگر انسان یه مقدار اهل دیده های نورانی باشه، میتونه ببینه اصلا در آدم ها آثار ذکر رو، این آدم با کی با چی هم نشینه، اکثرا با خدا یا اکثرا با غیر خدا. حالا من میخوام بگم که با غیر خدا هم نشین شدن هم همچنین زیاد بد نیست، با بدی ها هم نشین شدن خیلی بده. آدمی که سرشار از فکر انتقامه، آدمی که سرشار از ذکر گناه و آلودگی هایی است که خودش هم میدونه اینا بده، ولی فکر و ذکرش مدام تو موضوعاته، واقعا قیافه شبیه همون آلودگی ها میشه که به فکر و ذکر اون هست. خب من این یک بخش از ماجراست که خدمت شما عرض کردم. به این مناسبت چند تا روایت دیگه هم میخوام خدمتتون تقدیم بکنم، ابعاد فاجعه رو بیشتر بهش توجه بکنیم. پیامبر گرامی اسلام میفرماید اذا اراد الله بعبد خیرا. اولا عرض بکنم چنین عباراتی ما فراوان داریم تو روایت ها، اذا اراد الله بعبد خیرا، یا به قوم
شر کسی رو هم
خیرا. خب فرق میکنه، یه وقتی خداوند متعال اراده ویژه میفرمایند که درباره کسی خیر بهش برسونن، یه وقتی نه، طرف رو واگذار میکنن به مقدرات دنیا و سنت های الهی حاکم بر زندگی او، اون وقت اون دیگه مورد عنایت خاصه خدا قرار نخواهد گرفت، هر لطمه ای بخوره خودش به خودش زده، ولی دیگه عنایت خاصه پروردگار عالم که او رو نجاتش بده نیست.
وقت کاری باید بکنیم که مورد این اذا اراد الله خیرا قرار بگیریم؟
بله، مسلما کارهای بزرگ خوب، ترک کارهای بزرگ بد، یه دفعه توجه خدا رو به انسان جلب میکنه. این که انسان سعی بکنه که نظر پروردگار عالم رو به خودش جلب بکنه با یک کار بزرگ خوب، با یک کار فوق‌العاده، با یک از خود گذشتگی، با یک پارو نفس گذاشتن بسیار محکم، با یک خدمت به خلق خدا، با یک خدمت و محبت به اولیاء خدا، خدمت به دین خدا، اینا یه دفعه نظر رحمت پروردگار عالم رو به انسان جلب میکنه. اذا اراد الله به عبد خیرا، یکی از روایات این است که میفرماید کرهه مجالست المعارضین عن ذکر الله. وقتی خدا خیر یک کسی رو بخواد، یه کاری میکنه این خوشش نمیاد از مجالست با کسانی که اهل ذکر نیستن، اعراض دارن از ذکر خدا، خوششون نمیاد، اینم دیگه خوشش نمیاد با اونا بنشینه، مثلا اینو قلبن احساس میکنه. حالا من شنیدم، خودم این ولی نازنین خدا رو ندیدم، از یکی از دوستان شنیدم که یک کسی بود از روی اسم آدم‌ها دلش می‌گرفت یا دلش باز می‌شد، چون او ذاکر بود اینجا دلش می‌گرفت و می‌گفت من می‌فهمیدم، دلش گرفت و وقت نمیداد. بعضی رو اسم بردیم دلش باز میشد، میگفت نه بگو بیاد. مثلا عارف بزرگواری بود، یکی از علما در قم، خدا رحمتش بکنه. خب اینم یه لطفیه از جانب پروردگار عالم که آدم به اینجا برسه که احساس کراهت بکنه از همنشینی با کسانی که اعراض از ذکر خدا دارن. بنده اطمینان دارم برعکسش هم هست، کما اینکه در آیات کریمه قرآن هم خداوند متعال به نوعی فرمودن. بعضی ها حتما اینجوری هستن که با اهل ذکر دوست ندارن نشست و برخاست داشته باشن و مشمعز میشن، ناراحت میشن، احساس کراهت میکنن بنشینن با کسی که اهل ذکر خداست. البته ممکنه مثلا کسانی مثل بنده اهل ذکر تا حدی به صورت ادعا باشن یا به صورت ظاهر، اما اخلاقشون بد باشه مثل من، خدا نکرده کسی دوست داشته باشه با اونها نشست و برخاست بکنه، اون یه حساب دیگه ای داره. ولی یه آدم خوبی که اهل ذکره، اگر دیدید که دوست ندارید باهاش زیاد نشست و برخاست بکنید، حتما باید به پزشک مراجعه بشه و اون موقع است که آدم حالش واقعا خوب نیست. چون در قرآن کریم هم خداوند متعال میفرماید بعضیا مشمئز میشن از ذکر خدا. خب حتما اینجور آدم ها از دیدن ذاکرین پروردگار عالم مشمئز میشن. من حالا نمیخوام بینندگان خوب برنامه رو آزار بدم، ولی بعضی ها بودن زمان رسول گرامی اسلام، از نشستن پیش امیرالمومنین علی علیه السلام ناراحت میشدن. نوشته که در تو صف نماز جماعت نشستن، حالا منتظرن نماز شروع بشه، آقا امیرالمومنین علی علیه السلام وارد میشدن، در حالی که پیامبر گرامی اسلام رو به مردم دارن نگاه میکنن. اینا تا متوجه میشدن علی ابن ابی طالب شونه هاشون رو به هم میچسبوندن که آقا ننشینه. این مولود کعبه، کسی که در خانه کعبه به دنیا اومده، همین یه دونه خاطره رو ازش داشته باشیم ما. خب دوست ندارم پیش علی ابن ابی طالب بنشینم. نوشته آقا رسول گرامی اسلام گریهشون گرفت، ناراحت شدن، فرمودن جلو چشمای من با علی ابن ابی طالب این گونه برخورد میکنید. حتما هستن کسانی که دوست ندارن با اهل ذکر نشست و برخاست بکنن، همونطوری که کسانی که خداوند متعال میخواد به اونها لطف و عنایتی داشته باشه کراهت دارن از مجالست با معرضین عن ذکر خدا، از ذکر خدا اعراض دارن. اساسا یکی از تفریحات مؤمنین نشست و برخاست کردن با اهل ذکره. نمیدونم شما توجه کردید یا نه، من میخوام این مقدار مصداقی تر صحبت بکنم. بعضی از مسجدها یا عموم مسجدها، من نمیخوام حالا زیاد تفکیک کنم، یا حیات مذهبی، آدم وقتی واردشون میشه دیگه دلش نمیخواد بیاد بیرون. باور بفرمایید بعضی ها وقتی میرن توی یک هیئت که ذکر خدا، ذکر اهل بیت اونجا هست، میان بیرون انگار تو 10 تا عروسی شرکت کردن. حالا من نمیدونم تو عروسی شرکت کردن چه حسنی داره، اصلا میتونه این لذت رو به انسان بچشونه یا نه. در روایات داره صریحاً که مجالست با اولیاء خدا یکی از تفریحات مؤمنینه، یعنی در فراغ لقاء الله که همه باید اشتیاقشو داشته باشن، همه باید دلشون پر بکشه، علل قاعده بشنو از نیچون حکایت میکنن، از جدائی ها شکایت میکنن، از نیستان که از نیستان چون مرا ببریده ان، در واقع ما اهل عالم بالا بودیم، ما رو بریدن آوردن اینجا، اینجا همه دیگه از دست ناله های ما در امان نیستن، از نفیرم مرد و زن نالیدن. خب این تسکینش با دیدن اولیاء خداست. ما فراغ خدا رو اگر بهش متوجه بشیم، اگر لقاء خدا رو مشتاق بشیم، چجوری جبران بکنیم؟ با دیدن اولیاء خدا. لذا می فرماید که نظر به در خانه یک عالم عارف ربانی عبادته. حالا عارف ربانیشو من دارم اضافه میکنم به روایت، منظورشون علی القاعده چنین عالمی است. نگاه بکنه انسان به در خانه او، این خودش یک عبادت محسوب میشه. حالا از یه زاویه دیگه‌ای من بخوام به این بحث بپردازم، میگم که برای اینکه ما بتونیم ذاکر بشیم با ذاکران نشست و برخاست کنیم، برای اینکه اهل ذکر بشیم با اهل غفلت زیاد نشست و برخاست نکنیم. این خودش یه راه حله. فقط توصیف ذکر نیست، ضمن اینکه ذکر اساسا یعنی همنشینی بر اساس این روایت شریفی که از جانب در واقع پروردگار عالم به حضرت موسی بن عمران علی نبی نابعاله و علیه السلام گفته شده. حواریین از عیسی بن مریم پرسیدن که یا روح الله من نجالس، با کی نشست و برخاست بکنیم؟ فرمود که من یذکرکم الله رؤیته، کسی که نگاه کردن به اون شما رو یاد خدا بندازه. البته اگر کسی نگاه کردن به او آدم ها رو یاد خدا بندازه، این آدم ها حتما تمسخر هم میشن، حتما نیشو زخم زبان هم میشنون، چون بعضی ها خوششون نمیاد. حتما یه عده
از نشستن با اینها ناراحت میشن.
بله ناراحت میشن. و جالبه من میبینم بعضی از جوان ها هستن هم دوست دارن ذاکر خدا باشن، هم دوست دارن همه تحویلشون بگیرن. خب این دیگه قابل جمع نیست دیگه. شما دوست داری آدم بعدا شما رو تحویل بگیرن، از شما خوششون بیاد، بعد دوست داری همیشه هم ذاکر خدا باشی. این دوتا با هم قابل جمع نیست. باید دقت کنیم واقعا. بعضی وقتا بعضی از آدم ها اصلا از عبادت و خوب بودن خودشون میکاهن
که بتونن با بقیه همراهی،
که بتونن با همه همراهی کنن. انگار تنهایی از آدم بدا خیلی سخته، ولی تنهایی از خدا سخت نیست، تنهایی از فرشته ها، تنهایی از ملائکه پروردگار، تنهایی از نگاه مهربان آقای امام زمان علیه السلام، که اونا که خیلی بدتره. که
آقا آخه تو مدرسه و دانشگاه و بعدش بعد از ازدواج تو فامیل هم دیگه رفتن و اینها، یه وقتای مستلزم اینه که آدم بتونه یک ویژگی های مشترک پیدا کنه. بعد تو دنیای امروز شاید بعضی وقتا ویژگی های مشترک باعث میشه که بکاهن از اون ارزش هایی که باید بهش پایبند باشه.
آدم میتونه به عزت مورد نیاز خودش برسه بدون اینکه گدایی کنه، عزیز شدن پیش آدم بدار میتونه آدم به عزت میرسه. الان شما نگاه کنید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه چقدر عزت دارن، عزت ایشون اصلا قابل محاسبه نیست. یا دیگر اولیاء خدا، آیه بهجت رضوان الله تعالی علیه چقدر عزت دارن،
همه آرزو دارن، نکردن
کاری هم نکردن، یعنی پرهیز هم کردن، سعی کردن اصلا مشهور نشن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه طلبه هاشون پای درسشون بلند میشدن صلوات میفرستادن، میفرمودن که چرا من میام صلوات میفرستید، یه وقت دیگه صلوات میفرستید. یعنی اصلا سعی میکردن حتی طلبه ها بهش احترام نکنن، ولی بالاخره خدا عزت میده. خداوند متعال در قرآن کریم فرموده که من عزت میدم. عزت برای خداست، برای پیامبر خداست، برای مؤمنینه، و عزت رو باید از خداوند متعال گرفت. یه توضیحی هم در این باره عرض کنم. بعضیا وسط وایسادن، نه دلشون میاد از خدا دست بردارن، نه دلشون میاد از دنیا دست بردارن،
مزبزبی نه بگی نزد.
اینا مشکلات اینجوری زیاد دارن، هی میگه بابا من اینا رو چیکار کنم، اینا رخل بهم توجه کنن. بعد از اون طرف میگه نه خدای من نمیخوام از تو فاصله بگیرم. دل یک دل کن مال اینجاست که آدم باید این جهت قلب خودش رو یک طرفه بکنه. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، یکی از زیباترین، نمیشه واقعا اینجوری گفت که زیباترین آیه قرآن، ولی همه آیات قرآن کریم زیباترین هستن، اگرچه ما زیباییشون رو درک نکنیم، ولی یکی از زیباترین آیات کریم قرآن همین آیه است. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا در یک سینه دوتا دل قرار نداده، هر کی یه دل بیشتر نداره. دل یک دل کن، یعنی بین دوتا امری که با هم تعارض دارن خودتو سرگردون نکن، هم اینو بخوای هم اونو بخوای، از هر دوش میمونی. اینجور مؤمنینی که وسط وایستادند و گرفتارن زیاد ما داریم، که باید اینها دل یک دله بکنن، یا مجالست با خدا و اولیاء خدا که طبیعتا یه عده‌ای از شما فاصله میگیرن، هیچ اشکالی هم نداره، اصلا شما نیاز نداری به همدلی کردن با اونها، یا مجالست با اهل دنیا، بالاخره به همون نسبت از خداوند متعال فاصله خواهی گرفت. یه توضیح دیگه هم بازم بدم، یه مقدار بازم مصداقی صحبت بکنیم
راجب همین جا،
راجب همین موضوع،
چون سخته. این فرمولی که شما میفرمایید کاملا درسته و قابل فهمه که میشه، اما اینکه چطور عملیاتی بشه سخته.
فکر کنیم روش.
الان همین مجالست که شما فرمودید انصافا بازدارنده است دیگه، آدم دلگرم میشه به اینکه این عالم رو میبینه، این خانواده دینی رو میبینه که باشون رفت آمد میکنه، سعی میکنه اون شکلی رفتار کنه.
بله، با کسانی نشست و برخاست بکنیم، اهل هیئتن، اهل مسجدن، اهل قرآنن، تقریبات نمازشون رو مفصل میخونن، نمیپرن در برن برن از پای نماز، بالاخره اهل ذکرن، آدم میبینه تفاوتهاشو. واقعا یکی از همنشینی هایی که این دور زمان باب شده تلویزیون هست. حالا ممکنه بعضی تصاویر داخل قاب تلویزیونشون از اون طرف مرزها هم بیاد، بالاخره شما با اونا داری همنشینی میکنی، یعنی شما با اون آدم ها داری همنشینی میکنی. حالا اونا چقدر به ذکر خدا، چقدر غافلن، چقدر تونستن توجه تو رو جلب بکنن، نه همنشینیه. و گفت کمال همنشین بر من اثر کرد. حالا کمال همنشین و ضد کمال هرچی هم هست، بالاخره همنشین انسان بر روی انسان اثر میگذاره. بسیاری از این آثار هم ناخودآگاهه. باور بفرمایید که بعضی از جوانها رو من میشناسم، رقبت نمی کنن. یعنی همین کلامی که از پیامبر گرامی اسلام تو برای شما خوندم، بعضی از فیلم ها رو میخوان ببینن، احساس کراهت میکنن، نمیبینن.
خدای جوری چون خیر اینها رو خواسته مشمعزشون میکن.
بله، احساس میکنن با کسانی که اهل غفلتن، اعراض دارن از ذکر خدا، نمیتونن ببیننشون. هستن واقعا آدم ها اینجوری هستن، سرگرمی میخواد. ولی شاید حالا بازم باور نکنید که من شنیدم که میفرماد که من نمیتونم خیلی فیلم ببینم، اینا دارن بازی در میارن، اینا اون لحظه به ذکر خدا نیستن. اینا واقعا مبالغ آمیز نیست. من نمیخوام با این حرفا بگم آقا فیلم نبینید، ولی برای اینکه یه عده ای از دیدن صحنه های گناه جدا بشن، خوبه خبر داشته باشن که بابا فیلم های معمولی هم یه عده ای نمیبینن، احساس میکنن که کراهت رو دلشون مینشینه. با آدم های معمولی دوست ندارن زیاد همنشین باشن. البته تواضع باید داشته باشن، البته باید مهربان باشن، البته پاش افتاد باید نوکریه همونایی که فکر میکنن اهل ذکر نیستن هم انجام بدن. این بحث ها همش به جای خودش محفوظه، وقتی کسی خودشو نگیره. برای ما پس فردا یک کس ما رو دیدن میگن آقا شما اهل ذکر نیستین، ما شما رو تحویل نمیگیریم. نه، ما بیچاره تحویل بگیرن، نوازش بکنن ما رو، بالاخره شاید ما هم آدم شدیم به مدد اونها، برامون قیافه نگیرن. اما ما میفهمیم که ته دلشون اینا زیاد خوشحال نیستن با اهل غفلتی مثل بنده نشست و برخاست بکنن. یا این مسائل جدیه، باید توی داستان‌ها و سریال‌ها و فیلم‌ها بیاد. اینا هم جزء خواسته‌های بعضی از آدم‌هاست. ما همش نباید آدمایی رو ببینیم که خب یا فلان گرفتاری رو داره می‌خواد برطرف بشه، یا فلان آرزو رو داره می‌خواد بهش برسه. بابا سلیقه‌های آدم‌ها متفاوته. این سلیقه رو پیامبر اکرم می‌فرماید که خدا در وجود بعضی از آدم‌ها قرار میده. یعنی ما تو هیچ کدوم از فیلم‌هامون یه کاراکتر اینجوری پیدا نمی‌کنیم که آدم حسابی باشه، که ناراحت از نشست و برخاست بعضیا. هی ناراحت میشه و خاص مولانا میشه میره. بعد دیگران میگن چی شد ایشون رفت؟ میگه نه من میدونم، این نمیتونه با هر کس نشست و برخاست بکنه. و بعد بینندگان در جریان هستن که مثلا اون شخصیت دیگری که آدم منفیه تو جلسه نشستی نتونست بنشینه با کمال صداقت.
نمونه فرمایش شما رو حالا تو حوزه فیلم دفاع مقدس داشتیم، جانبازی که از اون دوران آمده بوده و حالا تو دوران فعلی دچار غربت و تنهایی شده بوده و احساس میکرده از جنس مردم چیزی متفاوت. منتها من میخوام حالا این خواهش رو بکنم، قبول داریم فرمایش شما به عنوان یک افق اعلا و اینکه ما باید یک نقشه راه درستی داشته باشیم که به سمتش بریم، اما میترسم که تو ذهن یک سری از بیننده ها، اگر اشتباه میگم شما اصلاح کنید، این باشه که آقای پناهیان دارن اسطوره‌ای به ما الگو معرفی میکنن. برای عده‌ای، برای تعدادی از مخاطبان ما که قابل توجه هم هستن، اهتمام مسائل دینی دارن، کاملا صحیح و خیلی خوبه. برای امثال من هم خیلی خوبه که خبر داشته باشیم همچین افرادی هستن و ما چقدر زاویه و فاصله داریم. اما حالا میخوایم برای امثال من یه مقداری افق پایین‌تری، نه افق پایین‌تر، افق متوسطی که بعدش برسیم به اون افق اعلی هم معرفی کنید. راجع به همین ذکر رو هم نشینیم.
وقتی در روایات برای ما میفرمایند که نگاه کردن به صورت عالم عبادته، حالا عالم من نمیخوام میگم حتما روحانی ها به معنی خاص کلمه، صنفی کلمه، اینا رو ترجمه نشه،
خیاط باشه.
بله، هر انسان خوبی عارف به پروردگار عالم هست، آدم تو محله تو فامیل میتونه آدم ها اینجوری پیدا بکنه. وقتی در روایات ما هست که خب این روایت که می‌فرماید شما به یک آدم خوب اهل ذکر نگاه بکنید، عبادته، راه رو به ما نشون میده. ما میتونیم از این نقطه شروع کنیم. یک. دوم این که بی بند و بار زندگی کردن اساساً خوب نیست. آدم خوبه آیین نامه داشته باشه، اجراش هم نکرده بی نداره، ولی بدون مقررات اینه. آقا این کار دست، این برنامه دست شما باشه. همنشینی مؤثره. اونجایی که ضرورت نداره چرا همنشینی میکنی؟ همنشینی مؤثره. اونجایی که امکان داره همنشینی کردن با ذاکر، چرا همنشینی نکنی؟ دقت فرمودین؟ اینا خیلی مهمه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید که وقتی شما میرید توی مسجد و میخواید بی هوا بدون اینکه قصد و غرضی داشته باشید یه جایی بشینید، حالا مردم پراکنده نشستن، شما هم میخواید یه جایی انتخاب کنید بشینید، هیچ برنامه خاصی ندارید، بعد همجوری میگردی و یه دفعه یه جایی رغبت میکنیم یه همینجا بشینیم، میشینیم اونجا. حضرت میفرماید به بغل دستید نگاه کن، تو با اون روحت یه تناسبی داره که اونجا نشسته، یه تجاذبی به صورت نامرئی موجب شده تو اونجا بنشینی. بابا روح ما انسان ها اینقدر حساسه، رهاش کنیم خودش جای خودش رو پیدا میکنه، متناسب با خودش رو پیدا خواهد کرد. ما باید روحمون رو آزار بدیم به خاطر برخی از بالاخره گرفتاری هایی که خودمون برای خودمون درست کردیم. بله آدم صله رحم باید بکنه، با همسایه هاش نشست و برخاست بکنه، نمیدونم همکارانی داره انسان، همراهانی هستن، همسفرانی هستن، اینا همش به جای خودش محفوظ. ولی خیلی از اوقات ما میتونیم یه مراقبت هایی تو همین مسیر انجام بدیم. عرض کردم اگر یه کسی بنده رو دید که اهل ذکر نیستم، حالا منو دور نندازه، تحملم بکنه چند دقیقه، ولی حالا میتونه زیاد تفریحاتشو با من تنظیم نکنه، با یه کسی تنظیم بکنه که آدم حسابیه،
درست،
که اگه میخواد مثلا نشست و برخاستی داشته باشه با اونها نشست و برخاست داشته باشه. بالاخره مردم باید این چیزها رو متوجه بشن. بله از قله ها هم ما همیشه باید حرف بزنیم، لااقل آرزو میکنیم. من بازم اجازه بدید از قله ها حرف بزنم.
شما من این رو عرضه کردم که شما اشکال حرف من رو،
نه اشکالی نداره حرف شما، ولی ما حد اقلی نباید نگاه بکنیم، هم به قله ها نگاه کنیم هم مایوس نشیم، حرکت رو آغاز بکنیم، انشالله روزی به مقصد میرسیم. حضرت موسی بن عمران علی نبی نا و علیه و علیه السلام که این روزها مؤمنین حتما
نماز و وعدنا،
بله نماز دهه اول ذیحجه رو هم میخونن، یاد حضرت موسی بن عمران زیاد هستن. پیامبر گرامی اسلام میفرماید حضرت موسی بن عمران وقتی چند روز با خداوند متعال گفتگو میکردن، یعنی موسی کلیم الله مشهور هستن علی نبی نا و علیه و علیه السلام، خداوند با او سخن گفتن، اون چند روز حضرت موسی بن عمران نه غذا خوردن نه آشامیدن نه استراحت کردن، تمام انرژیشون از کلمات خدا بود، اصلا نیاز به چیز دیگه نداشته، انگار بعدش که برگردن مثل هبوط حضرت آدم بود روی زمین که یه دفعه ببینم چه جایی افتادن. بعد میفرماد وقتی حضرت موسی بن عمران برگشتن به میان مردم، مردم با حضرت موسی حرف میزدن، حضرت موسی مشمئز میشد، اذیت میشد. خب معلوم آقا جون شما خداوند متعال باهاتون صحبت میکردن، حالا دیگه ما رو نمیتونید تحمل کنید. اولیاء خدا همیشه در حال تحمل کردن اطرافیانشون هستن. حالا پیامبر اکرم وقتی از حضرت موسی اینجوری تعریف میفرمایند، خودشون ببینید چقدر زجر میکشیدن وقتی که با ماها صحبت میکردن. حالا ما که توفیق نداشتیم خدمت رسول خدا برسیم، یا ایشون رو اذیت نکردیم، ماها حداقل حضوری غیابی ایشون رو اذیت میکنیم، ولی حضرت کار به جایی میرسید که موقعی که میخواستن اذان بگن میفرمود که ارحنا یا بلال، بلال راحتمون کن، راحتی به ما بده، یه صفایی به ما بده، نمیدونم تعبیر فارسی چجوری باید بگیم، روح ما رو به راحتی برسان، او مؤذن برکشد فریاد را، تیشه ای ده تیشه ای فرهاد را. این که ما یه دفعه به نماز میرسیم، به ذکر خدا میرسیم، یه فضای قشنگی باید برامون باز بشه. یه آقایی میگفتش که حال تحلیل یه آقایی بود از نماز خوندن آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه. حالا من اینجوری تصور میکنم، یعنی یاد اینجوری تو خاطرم هست که ایشون چرا موقع السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گریه میکردن. اونا میدید اصلا دارن اذیت میشن که نماز رو میخوان تمام بکنن. توصیف ایشون این بود که خب وقتی کسی در معرض ذکر خدا مواجهه با پروردگار عالم هست، یه باغ و بوستان معنوی مقابلش هست، حالا میخوان در رو ببندن اون لحظه آخر، برو برگرد به همون زندگی عادی خودت، خب معلومه ناراحت میشه دیگه. بچه رو از آغوش گرم مادرش میخوای جدا کنی، یکی ناراحت میشه. ما امشب در مورد همنشینی و ذکر صحبت کردیم، همنشینی با خدا، همنشینی با کسانی که ما رو یاد خدا بندازن، همنشینی نکردن با کسانی که ما رو از خدا غافل میکنن و دوری ما رو از خدا تقویت میکنن. ماشاءالله بعضیا، حالا ماشاءالله نداره، من به کنایه دارم میگم، اینقدر حرفه‌ای هستن تمام بدیهای ما رو یادآوری میکنن. یه راستی تو چرا از اون رفیقت عقب موندی؟ حالا ما یاد اون رفیقمون نافتاده بودیم که دچار حسرت به گذشته بشیم، دچار حسادت به دیگران بشیم. ایشون ماشاءالله چه زبون چرب و نرمی داشتن، ما رو یاد همه حسرت ها و حسادت ها انداختن. یا میاد میگه که بابا یه کاری بکن، یه مثلا فلان چیزو به دست بیار، فلان چیزو به دست بیار. آدمو هرس به حریص دنیا میکنن. یا بالاخره بعضیا زبان خیلی بدی دارن، ما رو یاد بدیامون میندازن. ما حالا بله بعضی از بدیا رو داریم، فعلا یادآوریش نکنیم. فقط فرمودید بریم سراغ خوبی ها. بعضیا مثلا ماشاءالله هزار ماشاءالله ما رو یاد خوبیامون میندازن، یاد نعمت های خدا میندازن. به به چه نعمتی خدا بهت داده، خدا رو واقعا شکر کن اینو بهت داده. این نعمت هایی که ما یادش نبودیم، ما یادمون میفته تازه. ببینید اینا ما رو یاد خوبی ها خودمون میندازن، ما رو یاد ذکر خدا میندازن. بعضی هم برعکسن، هم ما جزو کسانی نباشیم که
اون برعکسن
دیگران رو از یاد خدا غافل میکنیم، یاد بدیهاشون میندازیم، هم جزو کسانی باشیم که دیگران رو برعکس به یاد خدا بندازیم و حرفای خوب خوب بزنیم، این آدم خوب میشه اصلا از پیش ما میره.
دست شما درد نکن، خیلی محبت کردین. این بخش ابتدایی و مقدمه حاج آقای پناهیان رو شنیدیم. انشالله که بتونیم همنشینی پیدا کنیم با یاد خدا، با کسانی که ما رو به یاد خدا میندازن، و انشالله دوری کنیم از مجالست و همنشینی با کسانی که ما رو از یاد خدا غافل میکنند. خب حاج آقای پناهیان، ما این قول رو دادیم به بیننده های خوبمون که تو بخش دوم برنامه، این از اینجا بعد، این نیمه دوم برنامه‌مون، تعدادی از سوالات مردم خوب رو از شما بپرسید. اولین سوال پرسیدن که سلام، خواهش میکنم پیام منو به حاج آقای پناهیان برسونید. بگید سال هاست هر جور شده به خدا التماس میکنم ولی کوچکترین تغییری در زندگی نداشتم. واقعا دارم دل سرد میشم. همیشه بیننده ها رو امیدوار نکنید، چون بعضی ها از اول تا آخر زندگی روز خوش نمیبینن. آرزوم اینه که خدا یک ذره دوستم داشته باشه.
بله، من البته دعا میکنم اول برای این دوستمون و از بینندگان محترم هم تقاضا میکنم که همه دعا کنن برای دوستانی که اینجوری زندگیشون رو دارن نگاه میکنن، که خدا خوشی ها و خوبی ها و نعمات زندگیشون رو که الان هست رو بهشون نشون بده.
چون الان هست،
الان هست، چون خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید ان مع العسر یسرا، همراه سختی آسونی هایی هست و نمیشه که یه کسی زندگیش سراسر سختی باشه. منتها آدم بعضی وقتا اینقدر اذیت میشه از اون گرفتاری ها، دیگه خوشی های زندگی خودش رو نمیبینه، نعمات زندگی خودش رو نمیبینه. اما این که در زندگی سختی هست، این رو خود خداوند متعال صریحا فرمودن که لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در زجر آفریدیم. که یادم هست اون اوائل ما غیر از موضوع یاد خدا بنابود درباره فلسفه رنج هایی که تو زندگی داریم و چگونه باش برخورد بکنیم صحبت بکنیم. حالا این رو یه جایی خیلی دوست دارم با بینندگان محترم توی مناسبتی مفصل به این بحث بپردازیم. البته تو سخنرانی ها ما جاهایی میگیم به این بحث ها پرداخته میشه، ولی یه برنامه مستمر چون روی این موضوع باشه بد نیست که ما واقعا چرا زجر میکشیم، رنج میکشیم، سختی داریم، با اینا باید چی کار بکنیم، اینا علامت چی هستن تو زندگی ما. باید تکلیفمونو با زجر، با لذت، با خوشی و ناخوشی روشن بکنیم. مطمئنم که دوست عزیزی که فرمودن من همیشه تو مشکلات هستم، همیشه هم تو مشکلات بودن هم تو آسایش، و این دوتا با همدیگه نوساناتی داشتن. این یک موضوع. موضوع دیگه این که ما میتونیم با استغفار حتما به دیگه خودمون رو بهبود ببخشیم، ما میتونیم با فداکاری کردن در راه خدا، با پذیرش بعضی از سختی ها به صورت انتخابی سختی ها رو کم بکنیم. الان میگن که شما برید خون بدید، خون دادن حالا یکم سختی داره، حداقل یه سوزن با آدم میخوره، یکم آدم ضعیف احساس ضعف ممکنه بکنه، جلوگیری میکنید از یه سری بیماری های دیگه. یا سختی ورزش رو وقتی تحمل میکنید از سختی بیماری کاسته میشه. خب سختی صدقه دادن رو شما وقتی تحمل بکنید از سختی فقر نجات پیدا میکنید.
یعنی این سختی ها مقدمه یک آسایش رو
بله فرست. یعنی ما میتونیم هم با ذکری مثل استغفار که در روایت داره میفرماید که وقتی هم و غم در زندگیتون زیاد شد با استغفار گره گشایی کنید، هم میتونیم با خدمت به خلق خدا و دلشاد کردن و پذیرفتن برخی از سختی ها سختی های دیگه ای که داره اذیتمون میکنه کاهش بدیم. ولی فرمودن که شما به بینندگانتون امید ندید. نه، باید امید بدیم، واقعا این امید واقعی هم هست، خداوند متعال فرموده. و حتما این دوست عزیزمون اگر به زندگی خودشون نگاه بکنن میتونن امید رو، آثارش رو تو زندگی، یعنی منابعش رو تو زندگی خودشون رو هم ببینن.
دست شما درد نکن. حالا بعدا راجع به این من
باید مفصل صحبت کرد، ولی حالا
سوالی کنم، شاید مثلا جواب بیننده محترم فکر میکنن که مثلا حاجی پناهیان که اینجا نشستن همیشه خوشی داشتن و همیشه نعمت داشتن و هیچ موقع کاستی و سختی ای نداشتن.
بله همینطوره، یعنی معمولا اینجوری تصور میشه، نه تنها در مورد من، ممکنه بگن آقای سیرفی هم همینطور هستن، همیشه میان لبخند میزنن، هیچ گرفتاری ندارن. ولی خدا واقعا بین بندگان خودش تبعیض قائل نیست. و حالا من میخواستم یکی دو نمونه از گرفتاری هایی که دارم رو عرض بکنم، گرفتاری هایی که وقتی مسافرت میریم مردم هم میبینن، ولی حالا ذکر گرفتاری زیاد خوشایندی نیست. مطمئن باشن که همه مثل همن، همه گرفتاری دارن، اون هم که دارن لبخند میزنن به رو خودشون نمیارن، و دنیا این گونه است و خدا تازه خیلی انسان رو کمک میکنه تا گرفتاری ها کاهش پیدا بکنه.
دست شما درد نکنه. گفتن که سلام جای پناهیان، تشکر میکنم از برنامه خوبتون، اگر آدم با زبانش ذکر شدید بگه میشه اهل دل بشه؟ آخه خیلی دوست دارم هوایی بشم، دلم پر بکشه به جایی که دل آدمای خوب میره ولی کمتر پیش میاد.
خب البته ذکر زبان میشه ذکر کثیر، ولی ذکر دل میشه ذکر شدید. ولی انسان تلاش بکنه، وقت بگذاره برای ذکر، توجه بکنه، ذکر دنیا و بدیها رو زیاد غرقش نشه، حتما اهل دل خواهد شد.
دست شما درد نکنه. گفتن که ممنون از برنامه‌تون، در نماز با توجه به سخنان حجت الاسلام پناهیان افکار انسان اغلب پراکنده میشه، چیکار کنیم که کمتر یا اصلا انجام نگیره؟
این سوال خیلی سوال رایجیه. اولا باید تبریک گفت به کسانی که دوست دارن سر نماز تمرکز داشته باشن، دوست دارن سر نماز،
این سوالو دارن، جای تبریک دارن.
بله، دوست دارن نماز رو با توجه بخونن، چون اصلا خود این یه بلوغه که آدم برسه به اینجا که دوست دارم نمازمو با توجه بخونه. این خودش احساس نیاز بسیار خوبیه، علامت صفای باطنه. این که یک کس، خیلی اصلا احساس نیاز نمی‌کنه نماز بخونن، حالا بعضیا همین نمازی هم که میخونن دست با شکسته میگن بابا این از سرمون هم زیاده، اصلا انگیزه پیدا نمیکنن حال نمازشون رو خوب بخونن.
اما اینکه دغدغه دارن نمازشون با توجه باشه، این مبارک.
حتما کسانی که دغدغه دارن یه چیزی بهشون خدا چشونده، یعنی دوست دارن بیشتر بچشن. اینو اولا باید تبریک گفت. ثانیا توجه پیدا کردن سر نماز یه قله است. ما نباید به سادگی بپرسیم آقا ما چیکار کنیم این قله رو دسترسی پیدا بکنیم. خب برای رسیدن به قله تلاش‌های فراوان باید کرد. و یکی از سخت‌ترین مراحل معنوی است که انسان بتونه توجه به این مسئله پیدا نکنه. یه مثالی از حضرت آیت الله حقشناس رضوان الله تعالی علیه یادم اومد بگم برای نورانی شدن دلها. دکترها به ایشون گفتن که یه بیماری بود ظاهرا تو حنجره یا نمیدونم حالا کدوم قسمت بدن ایشون بود، گفته بودن این احتمالا سرطانه. همون ایام یه کسی از علما خدمت ایشون رسیده بودن، یعنی همون روزی که این خبر رو داده بودن، دلشون کمی ناراحتن. بعد مثلا قبضشون باز شد، کمی خوشحالتر شدند و اینها. ازشون پرسیده بودن، خصوصی ایشون بودن، ایشون ناراحت بودن از این که این بیماری تونست یه چند لحظه توجه منو به خودش جلب بکنه، منو از ذکر خدا غافل کنه.
قبضه مال سرطان نبوده،
نه
مال اهتمامشون،
از این ناراحت بودن که چرا فکر و ذکر این که نکنه این سرطان باشه اینو از ذکر خدا فاصله داده. بعد دوباره برگشته بودن که ازشون سوال شده بوده که خب شما تونستید که از ذکر و فکر و خیال این احتمال سرطان بیرون بیاید؟ ایشون گفته بودن الحمدلله من قدرت این رو دارم که به هر چیزی اراده از هر فکر و ذکری اراده بکنم خارج بشم. خب این قدرت بالایی میخواد، البته راه داره. بعدن امیدوارم من فرصت پیدا بکنیم درباره ذکر با عظمت نماز جداگانه مستقل صحبت بکنیم. وقتی در مورد ذکر نماز صحبت کردیم، وقت میشه مفصلتر به این پرداخت که چجوری ما به این تمرکز برسیم. ولی کسی که در طول روز عمیقاً به ذکر دنیا نیست، او موقع نماز بهتر میتونه تمرکز داشته باشه.
دست شما درد نکنه. حاجا سوال بازم داریم، 5 دقیقه فرصت داریم. ما طرفدار قرار شبانه اون هستیم ولی متابع شما هستیم، چی صلاح میدونید؟
خواهش میکنم هر جوری که خودتون صلاح.
اگر اجازه میفرمایید با اجازهتون امشب دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه این وعده رو بدیم که انشالله جلسه آینده بقیه سوالات خوبان و دوستانمون رو پاسخ میدیم. تقاضا هم میکنم از همین الان بقیه سوالاتتون رو برای ما پیامک کنید، ما همه سوالات شما رو خدمت آقای پناهیان میدیم و با علم به این سوالات زحمت میکشند و همون مقدمه شون رو هم میفرمند. آقا امشب دعای مکارم الاخلاق ما به این فراز میرسه: بسم الله الرحمن الرحیم و البسنی زینت المتقین فی بست العدل و کظم القیس.
اولا تقوا در قرآن کریم به لباس تشبیه شده، لباس تقوا مثلا یک اصطلاح قرآنیه. و هر صفتی مثل هر قطعه ای از لباس که یه جای بدن آدم رو میپوشونه، انگار میاد یه کمی انسان رو بر زیباییش افزوده میکنه و انسان رو مسئول نگه میداره از صدمات محیط. اینجا تقاضا میشه خدایا این بخش از لباس تقوا رو زینت بخش وجود من قرار بده. یکی عدالت، رعایت عدالت درباره دیگران. یکی کظم القیظ، عصبانی شدم، عصبانی شدن خودم رو کنترل بکنم. حالا ممکنه بعضی ها به صورت طبیعی آدم های آرومی باشن، اونها خب خدا بهشون یه لطفی کرده، زیاد هم این آروم بودنشون ممکنه موجب نورانی شدنشون نباشه، ولی بالاخره خدا یه لطفی کرده.
خطایه نمیشه.
بله، فقط خوبیش اینه که اونهایی که درگیرن با عصبانیت این دعا رو داشته باشن و از خدا تقاضا بکنن که خدا این لباس تقوا رو بر اندام مبارکشون بپوشاند. واقعا برای اخلاق خوب باید رفتار خون خدا و از خدا تقاضا کرد.
جا میتونیم ازتون خواهش کنیم اگر ذکری یا فکری که بتونه آدم رو به آرامش و این کظم قیظ برسونه معرفی کنید؟
فرمودن که ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم موجب آرامش روحی انسان میشه. خصوصا این ذکر رو بعد از هر نمازی 7 مرتبه انسان بگه، فرمودن که خب این خیلی کار خوبی هست. ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، اگر با توجه به معنا ما این ذکر رو بگیم، واقعا آثار با عظمتی داره.
یه راهکار غیر ذکری هم بهمون فرمایید.
ما با عصبانیت خودمون چیزی رو نمیتونیم تغییر بدیم در عالم، فقط خودمون رو خرابتر میکنیم و ضعیفتر خواهیم کرد. و این مسئله سوء تفاهم، یا نه تنها سوء تفاهم بلکه سوء تعامل دیگران با ما، این یه مسئله طبیعیه. میفرماید مؤمن یا خانومش از همسرش اذیتش میکنه، شوهرش یا خانومش یا همسایه‌اش، یا اگه هیچ کدوم نباشه یه رهگذری که داره رد میشه. ما باید آزار دیدن از دیگران رو به اصطلاح یه امر طبیعی بدونیم، زیاد دنبال مقصر نگردیم، زیاد عصبانی نشیم که آقا اگه این نبود من دیگه آسوده بودم. نه، ها یه جور دیگه صدمه میخوردی تو دنیا. اینو باید باور بکنیم. حتی در روایات درباره مثلا دیگران که آدمو عصبانی میکنن آمده این کفاره گناهانه. اگر گناهی کردی بعدش کسی شما رو ناراحت کرد، کظم غیظ کن، کفاره اون گناهت باشه. یعنی اینقدر کظم غیظ اهمیت داره. اصلا ما رو عصبانی میکنن عوامل مختلف در دنیا، یا در اثر سوء تفاهم، یا در اثر بالاخره اینکه آدمای بدی هستن. باشه، این که من باید این زجر رو بکشم حسابش جدا، این که باید حساب اونو برسم هم جدا. مثلا یه کسی هست منو اذیت میکنه، باید تنبیه بشه. خب حالا تنبیه او به جای خودش محفوظ، ولی من حساب عصبانیت خودم هم باید برسم. میگم شما چرا شلوغش میکنی؟
دست شما درد نکنه. خیلی سپاسگزاریم از همراهی بیننده های خوب و از زحمات شما. مطالب بسیار ارزشمند شما از طرف بیننده ها، از شما بی نهایت سپاسگزارم. از اینکه یاد خدا رو امشب انتخاب کردید و همراهی کردید ممنونیم و ستایش میکنیم اهتمام شما رو، و دعوت میکنیم از شما انشالله فردا شب ساعت 19 با حضور حاجی علم الهدا خدمت شما خوبان شرفیاب خواهیم شد. با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود نام تو را میتوان سرود. تا دیدار مجدد، خدایا رو نگهدارتون التماس دارم.
بیان معنوی نقطه های آی